بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 166، سطر اول. و اما علی القول به اصالت الماهیات فشبهت لا یخلو عن قلق و عبس و اقصا ما یمکن ان یقوله احد فی الافتراق علی هذه الطریقه انما ینتزع منه مفهوم الوجود انما هو نفس الماهیه. اشکالی بر مسئله وجود داشت که میخواستیم اون اشکال رو جواب بدیم. ما گفتیم مفهوم وجود رو از ذات وجود انتزاع میکنیم بنابر اصالت وجود، و از ذات ماهیت انتزاع میکنیم بنابر اصالت ماهیت، و چیزی که از ذات انتزاع شود ذاتی است، پس باید مفهوم وجود بنابر اصالت وجود ذاتی وجود باشد و بنابر اصالت ماهیت ذاتی ماهیت باشد. در حالی که مفهوم وجود نه ذاتی وجود است نه ذاتی ماهیت، پس مشکل باید چطوری حل کرد؟ از طرفی کاری که ما میکنیم دلالت میکند بر ذاتی بودن، از طرفی مسلم است که مفهوم وجود ذاتی نیست، نه ذاتی وجود واقعی است و نه ذاتی ماهیات. چطوری باید مشکل حل کنیم؟ ما این مشکل رو در مبنای اصالت وجود حل کردیم، حالا میخوام بر مبنای اصالت ماهیت بحث کنیم ببینیم حل میشه یا نه. الان توجه کنید، موضع بحثمون اینه: قائلین به اصالت ماهیت و وجود رو از ذات ماهیت، مفهوم وجود رو از ذات ماهیت انتزاع می کنیم، اولا مفهوم موجودان رو به ذات ماهیت هم می کنیم و صدق می دهیم، ثانیا آیا با توجه به این انتزاع از ذات یا حمله به ذات می توانیم کاری بکنیم که مفهوم وجود برای ماهیت ذاتی نباشد یا مفهوم موجود برای ماهیت ذاتی نباشد؟ این سؤاله. بله، اصالت ماهیت همه قبول دارن که مفهوم وجود از ذات ماهیت انتزاع میشه. وقت این سؤال پیش میاد که پس باید طبق قانون مفهوم وجود یا مفهوم موجود باید این دوتا ذاتی ماهیت باشند، در حالی که ذاتی ماهیت نیستند. از طرفی میدونیم ذاتی ماهیت نیستند، از طرفی این انتزاع از ذات و حمله بر ذات با توجه به قانونی که در باره ذاتیات داریم اثبات میکنن که ذاتی هستند. پس از طرفی ذاتی نیستند، از طرفی ذاتی هستند. این مشکل چطوری حل کنیم؟ حالا میخوام اشکال رو بنابر اصالت ماهیت حل کنم. اگر ما تونستیم فرق بذاریم بین مفهوم وجود و ذاتیات، اگر تونستیم فرق بذاریم اشکال جواب داده شده، چون مستشعر میخواد مفهوم وجود یا مفهوم موجود رو ملحق به ذاتیات کنه و فرقی بین مفهوم وجود و ذاتیات نمیبینه. ما اگر تونستیم فرقی رو بیان کنیم اشکال شبهه او داده شد، و ما الان تلاش میکنیم که فرق رو بیان کنیم. بگیم فرق است بین ذاتیات و مفهوم وجود، بنابراین اگر ذاتیات، بنابراین اگر مفهوم وجود رو از ذات انتزاع میکنیم با ذاتیات اشتباه نمیشه. توضیح مطلب اینه: ما از ماهیت سه چیز رو انتزاع میکنیم. ببینیم فرق بین این سه چیز هست یا نیست. اولا اعراض رو انتزاع میکنیم، مثلا این ماهیت دیوار ازش انتظام میکنیم ابیض رو یا برش هم میکنیم ابیض رو. اما آیا از ذات ماهیت انتظام میکنیم یا از ذات با زمینه؟ اینو باید رسیدگی کنیم. دوم، مفهوم وجود رو هم از این ماهیت انتظام میکنیم. اینم باید ببینیم از ذات انتظام میکنیم یا از زمین، از زمینه. این هم باید رسیدگی کنیم. سوم این که ما از ماهیت ذاتیات انتظام میکنیم. اینو شک نداریم که از ذات انتظام میکنیم، از زمینه انتظام نمیکنیم. پس در این بحث نداریم. پس سه چیز از ماهیت انتظام میشه: یکی عوارض ماهیت، عوارض مفارقه مثل ابیض بودن، یکی مفهوم وجود یا مفهوم موجود، یکی هم ذاتیات. اما نه، فرقی نداره. مفهوم وجود و موجود که من میگم، دقت کنید، این فکر میکنم تا حالا روشنه. ما مفهوم وجود رو انتزاع میکنیم، مفهوم موجود رو هم میکنیم. و الا فرقی بینشون نیست. گاهی من هر دو رو با هم میگم، گاهی یکی میگم. اگر یکی رو گفتم، شما اون یکی دیگر هم زمین میکنم.
الان میگه مثلا موجود منصوبه در موجود، مثلا همه تونی فضا این بحث میشه؟
نه، اونو کار ندونیم که منصوبه علل وجود کار ندونیم. شما مفهوم موجود رو بر ذات ماهیت هم میکنیم، مفهوم وجود رو هم از ذات ماهیت انتزاع میکنیم. اون یکی حمل، این یکی انتزاعه، هر دو مثل همه. اگر واقعا این یکی ذاتی باشه، اون یکی هم با ذاتی باشه، هر دو مثل همه. من گاهی از اوقات فقط مفهوم وجود میگم، گاهی مفهوم موجود میگم، گاهی هر دو با هم میگم. برای اینکه خلطی بیش نیاد و ابهامی درست نشه، من فقط مفهوم وجود میگم. شما مفهوم وجودم خودتون قیاس کنید دیگه. بس من مفهوم وجود در صورتی که یادم نره تذکر نمیدم. شما خودتون تو ذهنتون هر چی در باره مفهوم وجود گفتن، در باره مفهوم موجودم بیارید. خب حالا میام این سه تا عارضی رو یا سه تا منتزعی رو که ما در عارض اشتباه گفتم، سه تا منتزعی رو که ما در باره ماهیت داریم، یکی یکی رسیدگی میکنیم. اما امر انتزاعی مثل ابیض که جز عوارض ماهیت، جز عوارض مثل این دیواره، اینو چطوری ما انتزاع میکنیم؟ اینو توجه کنید، از ماهیت تنها انتزاع نمیکنیم. ماهیت جدار یا ماهیت انسان یا ماهیت هر چیزی هیچ وقت لازم ندارد ابیض بودن رو، در ذاتش ابیض بودن نیست. حتی مثل ماهیت دندان ما یا ماهیت دندان مثلا آج یا ماهیت برف، اینا در ذاتشون بیاض نیست، در ذاتشون ابیضیت نیست. بر فرض باشه عوارض لازمه یا عوارض مفارقه است، هیچ وقت تو ذات نیست. پس ما از ذات این ماهیت ابیض رو انتزاع نمی کنیم. حتما باید یه چیزی زمینه شود، زمینه شود به ماهیت تا ما بتونیم ابیض رو انتزاع کنیم. باید بیاض زمینه شود. الان نحو تقیید یعنی ماهیت باید مقید شود به بیاض تا ابیض انتزاع بشه. این بعضش روشن شد. پس در عوارضی از قبیل ابیض، ماهیت تنها کافی برای انتزاع نیست، بلکه باید زمینه این نسبت به این ماهیت داشته باشیم تا با کمک اون زمینه بتوانیم از ماهیت ابیض رو انتزاع کنیم. همچنین در مثل فوق، از سما فوقنا، ما این فوق رو هم میکنیم بر سما یا انتزاع میکنیم از سما. اینم زمینه میخواد، زمینه میخواد اون اعتبار ما رو، یعنی مقایسه رو. من باید آسمان رو با زمین مقایسه کنم، این مقایسه رو زمینه کنم به سما تا بتونم بر سما هم کنم فوق را یا از سما انتزاع کنم فوقیت رو. اینجا این عارض احتیاج داره به زمینه. پس عوارضی که از قبیل بیاض است یا از قبیل فوقیت است، همه اینها احتیاج به زمینه داره. ماهیت به تنهایی نمیتواند، زمینه باید علی سبیل تقیید باشد. علا سبیل تقیید این باید قید بشه. حالا یا قیدی که امر واقعی است مثل بیاض، یا قیدی که امر مقایسه است مثل فوقیت. یه چیزی باید قید ماهیت بشه تا من بتونم فوقون رو یا ابیض رو انتزاع کنم. اما در وجود، در مفهوم وجود میخواد انتزاع بشه، این احتیاج به زمینه نداره. ولی اینطور هم نیست که ذات ماهیت کافی باشه. ذات ماهیت برای انتزاع وجود کافی نیست. ماهیت معلومه ذاتش هست ولی وجود ازش انتزاع نمیشه. پس معلوم میشه ذات ماهیت برای وجود، برای انتزاع وجود کافی نیست. باید ماهیت جعل شود از جانب جائل. بنابراین اصالت ماهیت داریم حرف میزنیم که جعل به ماهیت تعلق میگیره و با تعلق جعل ماهیت یک حالت دیگری پیدا میکند غیر از حالتی که به لحاظ ذاتش داشت. اون حالت به ما اجازه میده که ما مفهوم وجود انتزاع کنیم. یعنی تا جعل جائل نباشد، دقت کنید، تا جعل جائل نباشد ما حق انتزاع وجود از ماهیت نداریم. پس اینطور نیست که از ذات ماهیت بتونیم وجود رو انتزاع کنیم. از ماهیتی که جعل جائل بهش مرتبط شده ما وجود رو انتزاع میکنیم. پس ماهیت خالی به ما اجازه انتزاع مفهوم وجود نمیده، بلکه یه چیزی لازمه. ولی اون چیز لازم نیست به غلظت اون قسم اول باشه. در قسم اول شما باید بیاض زمینه کنید. اینجا لازم نیست چیز زمینه بشه. همین اندازه که جعل جائلی انجام شد به ماهیت چیز زمینه نمیشه، ولی الان به ما اجازه داده میشه که مفهوم وجود انتزاع کنه. پس مفهوم وجود از ذات ماهیت انتزاع نمیشه. یه چیزی باید در ماهیت اتفاق بیفته تا ما بتونیم مفهوم وجود انتزاع کنیم. اون جور زمینه‌ای که ما در انتزاع مفهوم ابیض لازم داشتیم اینجا لازم نداریم. ولی بالاخره بدون هیچ هم نمیتونیم مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع کنیم. خب حالا آیا جعل ماهیت قید میشود برای وجود؟ همونطور که بیاض قید شد، اشتباه گفتم، جعل ماهیت قید می شود برای ماهیت، همونطور که بیاض قید شد برای ماهیت. اونجا گفتیم الان سبیل تغییر باشه، اینجا الان سبیل تغییر باشه. میگه نه، اینجا الان سبیل توقیفه. یعنی انتزاع وجود متوقف است بر جعل، ولی جعل قید ماهیت نیست، مثل بیاض نیست که قید ماهیت میشه. پس در انتزاع مفهوم ابیض ما احتیاج داریم بیاض رو علا سبیل تقیید، و در انتزاع مفهوم وجود احتیاج داریم جل رو نه علا سبیل تقیید بلکه علا سبیل توقیف، یعنی متوقف بودن، که باید این انتزاع متوقف باشد بر وجود، متوقف باشد بر جل. تا وقتی جل نمیده انتزاع صورت نمیگیره، تحقق پیدا نمیکنه. اینم به ارزشم شد. میام الان سراغ ماهیت که ذاتیش رو میخوام انتزاع کنم. قسم سومه که انتزاع ذاتیات ماهیته. این احتیاج به چی نداره؟ این نه احتیاج به ذم زمینه داره، نه احتیاج به جعل جائل داره، احتیاج به چی نداره. از حق ذات ماهیت، چه ماهیت موجود باشه چه معدوم باشه، شما میتونید ذاتیت چی انتزاع کنید. اصلا جعلم لازم نداره. حتی در حال عدم ماهیت هم شما میتونید ذاتیت چی انتزاع کنید. بله، هر چیزی که از ماهیت بخواد انتزاع بشه باید ماهیت رو شما یه جوری فرضش کنید، یا در خارج موجودش کنید یا در ذهن. اگر موجود نباشه حتی ذاتیت هم نمیتونید برش درست کنید. اونتا به وجود ذهنی هم میشه اکتفا کرد. لازم نیست حتما ماهیت در خارج موجود باشه تا شما ذاتیات انتزاع کنید. همین اندازه که بیاریدش تو ذهن تصورش کنید، ماهیت ازش انتزاع، ذاتیات ازش انتزاع میکنید. پس ماهیت منشأ انتزاع ذاتیات است علا سبیل توقیت، یعنی در وقتی که وجود به ماهیت داده می شود، انتزاع ذاتیات متوقف بر جعل نیست، بلکه در وقتی که جعل می شود، در حینی که جعل می شود، شما می تونید انتزاع کنید ذاتیات رو. پس سه قسم روشن شد. می توانید عوارضی مانند ابیض رو از ماهیت انتزاع کنید، به شرطی که چیزی رو به ماهیت ضمیمه کنید علی سبیل تقلید. می توانید مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع کنید، به شرطی که جعل رو به ماهیت ضمیمه کنید علی سبیل توقیف. می توانید ذاتیات رو از ماهیت انتزاع کنید، به شرطی که وجود رو به ماهیت ضمیمه کنید علی سبیل توقیت. یعنی ضمیمش لازم نیست. تو وقتی که ماهیت موجوده، حالا چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، شما ذاتیات رو انتزاع میکنید، ولی در وقتی که ماهیت معدومه خودش رو نداره، تا چه برسه ذاتیاتشون. در اون وقت اصلا خودش نیست، چطوری میتونی ذاتیات رو از این انتزاع کنید؟ حالا مطلب خلاصه کنم. روشن شد که در وقت انتزاع مفهوم وجود ماهیت خالی کافی نیست، در حالی که در انتزاع ذاتیات ماهیت خالی کافی. پس فرق حاصل شد بین انتزاع مفهوم وجود و انتزاع ذاتیات. پس نمیتوان گفت مفهوم وجود از قبیل ذاتیاته، چون ذاتیات از ماهیت خالی انتزاع کردیم، ولی مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع کردیم، ولی نه از ماهیت خالی و نه از ماهیتی که پر باشد با زمینه، بلکه از ماهیتی که بالاخره یه رنگی یه حالتی دیگه گرفته. ماهیت خالی خالی نیست. خب حالا که اینطور شد، فرق شد بین ذاتیات و مفهوم وجود، اما مشکل حل شد. این تمام حل مشکلی که ایشون هی با بیانات متعددی مطلب رو توضیح بیشتر میده، ولی اصل حل اشکال اینه. توجه کنید بحث ما در اصالت ماهیت است، بنابر اصالت ماهیت است، نه اصالت وجود. مفهوم وجود رو از ماهیت میخوام بگیریم، منتها از کدوم ماهیت؟ نه ماهیت خالی و نه ماهیت پر، بلکه ماهیت وسط و بین این دوتا، که نه کاملا پر باشد نه کاملا خالی باشد. ذاتیات رو از ماهیت میگیریم در حالی که کاملا خالی است، بیاض رو ابیض رو بر ماهیت از ماهیت میگیریم در حالی که پره، ولی مفهوم وجود از ماهیت میگیریم در حالی که نه خالی است نه پر. یعنی بین این دو تا که توضیح داده. پس فرق شد بین انتزاع ذاتیات و انتزاع مفهوم وجود. اگر فرق هست دیگه نمیتونیم بگیم پس مفهوم وجود هم از ذاتیات ماهیت هست، چون مثل ماهیت انتزاع نشود. توجه کنید اون جوابی که ما در بنابر مبنای اصالت وجود دادیم اینجا نمیتونیم بدیم. بنابر مبنای اصالت وجود گفتیم ذاتی وجود چیزی است که اولا از وجود انتزاع شود، ثانیا مسانخ وجود باشد. اینجا اگه بخوام همون جوابو بدیم اینطور میگیم اولا باید از ذات ماهیت انتزاع شود، ثانیا مسانخ ماهیت باشد. مسانخ ماهیت هست، مفهوم وجود مفهومه، ماهیت هم مفهومه، این دوتا مسانخ همه. اون جوابی که بنابر مبنای اصالت وجود دادیم که منتزع و منتزع مؤمن رو مسانخ هم نکردیم، اون جواب اینجا نمیتونیم بدیم. اینجا منتزع و منتزع مؤمن مسانخ همه. اینجا منتزع مؤمن ماهیت است که مفهومه، منتزع هم که مفهوم وجود، هر دوشون مفهومه، مسانخ هم. نمیشه اون جوابی که ما در مبنای اصالت وجود داریم اینجا بدیم. لذا اینجا یه جور دیگه باید بحث کنیم. روشن شد که فرق است بین جوابی که اینجا میدیم و جوابی که دیروز درباره بر مبنای اصالت وجود دادیم. اونجا گفتیم مسانخت بین منتزع و منتزع مؤمن نیست، پس این منتزع ذاتی نیست. اینجا نمیتونیم بگیم مسانخت نیست، اینجا مسانخت هست. بنابر اصالت ماهیت مسانخت بین منتزع و منتزع مؤمن هست، نمیتونیم بگیم نیست. پس بعد از طریق دیگه وارد میشیم که از طریق دیگه وارد شدیم. از اون طریقی وارد شدیم که انتظار رو قرار دادیم و بیان کردیم که از ذات نیست. نگفتیم منتظر و منتظر و من مسانخ نیستن، چون مسانخ هستن نمیتونستیم بگیم. اون قید اول اون رو زدیم، گفتیم باید از ذات انتظار بشه. حالا روشن شد که مفهوم وجود از ذات ماهیت انتظار نمیشه. دو چیز در ذاتی بودن شرط کردیم، یکی منتظر باشد از ذات، یکی مسانخ باشد با منتظر و من. قید دوم اینجا داریم، مسانخت با منتظر و من رو داریم. پس باید قید اول رو مختل کنیم و ما قید اول رو مختل کردیم، یعنی گفتیم این امر منتظر از ذات انتظار نشده، از ذاتی که یه حالتی پیدا کرده منتظر شده، برخلاف ذاتیت که از ذات منتظر میشه. نه، مفهوم وجود وجود نیست. مفهوم وجود وجود نیست. مفهوم وجود وجود مفهومه. بله، ماهیت سنخش مفهومه، اینم سنخش مفهومه. در مفهوم بودن دیگه، هر دوشو مفهومه. هم ماهیت مفهومه، هم وجود مفهومه. یعنی مفهوم. به همین سنخیت کافی، بله. به همین نتیجه سنخیت کافی.
نه،
زمینش ببینید، زمینش نیست. وقتی جائل جعل میکند ماهیت رو، اصالت ماهوی میگه این ماهیت با اون ماهیتی که جعل نشده فرق
میکنه. نه، میگه هیچ چیز ماهیت نیست.
بله، ولی فرق میکنه. ماهیت مجعوله با ماهیتی که مجعول نشده، اصالت ماهوی میگه فرق میکنه. فرقش به چیه؟ فرقش به همون جعل شده دیگه. همون جعل چیزی به ماهیت اضافه میکنه، کنار ماهیت یه چیزی میذاره. نه،
این جعلی که شما دارید میفرمایید وجود ساز میشه، یعنی باز مابقی اصالت ماهیت نمیسازه. یعنی اصالت ماهوی میگه ماهیت بعد جعل، ماهیت قبل جعل، هر دو ماهیت هست، چیزی هم که زنگه نشده.
ببینید، پس من اصالت ماهوی توضیح بدم چی میگه. اصالت ماهوی میگه بعد از جعل وجود رو به ماهیت زمینه نکن، چون وجود چیزی نیست که بخواد زمینه بشه، ولی وجود از ماهیت انتظار بکن. پس حالا میشه ماهیت حالتش عوض شده.
این نه، وجود که الان ما داریم انتظار میکنیم که جواب شبهه بدیم، داریم برای وجود خیلی فوق اعتباری که اصالت ماهوی
اصالت ماهوی همینو میگه. اصالت ماهوی همینو میگه، میگه از ماهیت مجهول وجود انتظار میشه. اصلا حرفش همینه، حرف اصالت ماهوی همینه که بعد از جعل از ماهیت شما وجود انتظار میکنه، ولی قبول نداره که چیزی به ماهیت زمین میکنه، چون وجود رو اصالت قائل نیست. برای وجود فردی قائل نیست، برای وجود خارجیت قائل نیست که بگه در خارج شما این وجود به ماهیت ملحق کردید. اون نمیگه وجود به ماهیت ملحق کردید، ولی میگه یه حالتی برای ماهیت پیش میاد که به شما اجازه انتظار داده میشه. این اندازه رو میگه، و ما با همین مبناش داریم جواب رو مطرح کنیم. ماهیت خالی رو اصالت ماهوی ماهیت موجوده قرار نمیده. ماهیت موجوده با ماهیت
فرض اساسات وجود، هم صرف وجود خودمون، صرف ماهیه همون میشه.
نه، اصالت ماهوی میگه ماهیتی که در خارج موجود میشه غیر از صرف ماهیت.
نه، صرف فرض اساسات اینه که ماهیت قبل از
جعل،
قبل از جعل همون صرف ماهیتی است که ما در اصالت وجود میگیم صرف وجود همونه.
صرف نمیگیم، نه، صرف ماهیت خالی میگیم، کلمه صرف به کار نمیگیم. ماهیت
ذاتیه،
حالا شما اسمش صرف بذارید بی نداره، ولی که ما اصطلاحا صرفش نمیگیم. حالا شما بگید صرف، بگید ماهیت خالی. حالا ماهیت خالی میگه چه ایرادی داره که عبادش عوض میکنه؟
نه،
ماهیت خالی من چه انتظار وجود نیست، ولی ماهیت مجعوله یا ماهیت موجوده به قول اونها که ماهیتیست موجود شده ولی وجودش واقعیت نداره. یعنی وجودش واقعیت نداره، نه یعنی باطله ها، یعنی وجود چیزی نیست که بچسبونیدش به ماهیت. شما اصالت المایه توجه کنید، مثل که اصالت المایه خیلی روشن نیست مطلب گفته شد. اصالت المایه میگن ماهیه در خارج هست، اما چیزی به نام وجود بهش نچسبونید. چون اگه چیزی به نام وجود بهش چسبونید معلوم میشه وجود هم تو خارج هست، و اینا عبا دارن از این که بگم وجود در خارج هست. میگن یه حالتی برای ماهیت در خارج هست، حالتی که همون حالت مجبور بودنه، حالت موجود بودنه، ولی وجودی برای ماهیت نیست. من دارم مبناشونی میگم، کار به اشکال ندارم، حال درست حرفشون باطل کار ندارم. مبنای اونها اینه که ماهیت در خارج اگر موجود بشود چیزی به نام وجود کنارش نمیاد، چون وجودی ما نداریم، بلکه حالتی پیدا میکند که از اون حالت میشه شما وجود انتزاع کنید یا میتونید موجود رو هم کنید. اون حالت رو ما میگیم یه چیزی برای ماهیت هست. پس ماهیت خالی خالی نیست، در حالی که برای انتزاع ذاتیات شما حتی احتیاج به اون حالت هم ندارید، حتی احتیاج به اون حالت هم ندارید.
در اینجا در این بحث اصلاح رو جواب دادیم که فرض مصانعت بودن شبه نکردیم، چون همسر خونست در فرض اول هم نمیشه از یه مفهوم بودن همسر خونست که فرقی هست. در قسمت اصلاح ذات وجود هم اون چهار شی، چهار موردی که شون مثال زدن، ما هر دو مفهوم میدونیم همسر خونست.
شما در بنابر اصالت وجود مفهوم وجود از خود وجود خارجی انتزاع میکنید، و خود وجود خارجی با مفهوم وجود در سطح مفهومه، سطح مفهوم نیست، اون خارجی این مفهومه. اونجا نمیتونید بگید سطحشون یکیه. ببینید وجود خارجی که مفهوم نیست، مفهوم وجود مفهومه، اونجا تا یه سطح نیستن دیگه. ولی در اصالت ماهیت، ماهیت هم مفهومه، مفهوم وجود هم مفهومه، هر دو یه سطح. پس اون جوابی که ما بنابرای مبنای اصالت وجود دادیم بر مبنای اصالت ماهیت نمیتونیم بدیم، چون در مبنای اصالت وجود قید دوم ذاتیت رو نفی کردیم، تو اصالت ماهیت نمیتونیم قید دوم نفی کنیم، قید دوم موجوده، قید اول رو باید نفی کنیم. روشنه مطلب. صفحه 166 سطر اول. و اما علی القول به اصالت ماهیت، پس شبهی که گفتیم خالی از قلق و اوس نیست. قلق و اوس هر دو معنی شکل، یعنی مشکل، سختی. و اقصا ما یمکن ان یقوله احدون، نهایی ترین چیزی که ممکن است کسی در این زمینه بگوید، فل افتراق، افتراق رو توجه کنیم، یعنی افتراق مفهوم وجود و ذاتیات ماهیت. چون ما باید فرق بذاریم دیگه، اون قائل به شبهه فرقی نذاشت، مفهوم وجود رو ملحق کرد به ذاتیات، گفت مفهوم وجود هم از جمله ذاتیات. ما میگیم نه، فرقه، مفهوم وجود با ذاتیات فرق داره، به فرق هم بیان کردیم. جواب سوال و شبهه این سائل به همین داده میشود که ما فرق بذاریم بین مفهوم وجود و ذاتیات ما. نهایی ترین چیزی که ممکن است کسی در افتراق مفهوم وجود و ذاتیات ماهیت بگوید، الهاز طریقه، یعنی بنابر اصالت ماهیت، این است که این سفر رو توجه کنید. من خط اول صفحه آخرین پاراگراف بیایید، و نقولو، یعنی من نقولو دادم. ایشون از این انما ينتزمن ها جواب رو شروع میکنه، تا اون نقوله این جواب طول میکشه، تا نقوله جواب طول میکشه، به عبارات های مختلف هم میاره و مطلب کاملا تبیین میکنه که دیگه هیچ شبهه‌ای نمونه. از نقوله همه رو خراب میکنه، دوباره اشکال میکنه. من اینو خوب نشد گفتم، چون دیگه شما اینو گوش نمیدید. اینا که تا نقوله میخوام بگم دیگه گوش نمیدید، ولی خب حرفا جالبی زد تا بعدش هم جالب میگه، نقولش هم جالب. اصلا حرفای شما اگه دقت کرده باشید همش حرفای دقیقه، همه حرفایی که میزنه خیلی دقیقه و خیلی قابل استفاده است. ان لما ينتزع، نهایی ترین چیزی که میتوان گفت این است که ما ينتزع منه مفهوم الوجود، آنچه که مفهوم وجود از انتزاع میشه. این یک. و ما هو مستاق و حمل الموجود، ما هو من اضافه کرده، این و مستاق و حمل الوجود، حمل بر عطف بر ما ینتظره، یعنی و مستاق حمل موجود، چه ما ینتظر چه مستاق حمل، انما هو نفس الماهیت، درسته خود ماهیته، اما لا ما ازل نظر عن کل ما یغایرها، بی توجه به تمام مغایرات نیستیم. اینطور نیست که مثل ذاتیات باشه، انتزاع ذاتیات وقتی میکنیم به ماهیت توجه میکنیم و از هر چه غیر ماهیت از ازل نظر میکنیم، یعنی بی توجه میشیم. ولی در وقتی که میخوام مفهوم وجود رو انتزاع کنیم، ازل نظر از همه چیزها نمیکنیم، یعنی نسبت به غیر ماهیت بی توجه نمیشیم. درسته به ماهیت توجه میکنیم، به چیزی دیگه هم توجه میکنیم و اون جل شدن ماهیته. انما هو اون مایون تزامن منه الوجود و مساق حمل موجود نفس ماهیت است، اما نه با کنار گذاشتن توجه و بی توجهی کردن به کل ما یغایر الماهیت. بی توجه نیستیم به آنچه که مغایر ماهیته، چنانچه در ذاتیات بی توجهی. ولا ما اعتبار حیثیت اخرى، اعتبار حیثیت دیگر نمی کنیم، چنانچه در ابیض اعتبار می کنیم. در ابیض شما اعتبار می کنید حیثیت اخرى رو، یعنی اعتبار می کنید بیاض رو، میگید باید بیاض به ابیض، باید بیاض به این جدار یا به این پوست حیوان بچسبد تا ما بتونیم ابیض رو هم کنیم و ابیض رو انتزاع کنیم. اما در وقتی میخواد انتظار مفهوم وجود کنید، احتیاج به اعتبار حیثیت اخرى ندارید. ولا ما یعنی احتیاجی نیست به این که اعتبار کنید، لحاظ کنید حیثیت دیگری را که خارج انها، خارج از ماهیته، احتیاج ندارید. چه اون حیثیت انزمامی باشد مثل بیاض یا انتظایی باشد مثل فوقیات، هر دو رو مثال زدم از خارجه، چه انتزاعی باشد چه انزمامی باشد اون شیء که خارج از ماهیت است و باید به ماهیت زمین میکنید مثل بیاض، یا این که انتزاعی باشد مثل فوقیت. در وقتی که ما میخوام فوقون رو انتزاع کنیم یا در وقتی میخوام ابیض رو انتزاع کنیم، بله احتیاج به این حیثیت اخرى، حالا چه انزمامی چه انتزاعی داریم، اما در صورتی که بخواهیم مفهوم وجود انتزاع کنیم، نه احتیاج به این حیثیت اخرى نداریم. همونطور که کاملا ماهیت رو برهنه نمیبینیم، همچنین اون ماهیت هم پر از این حیثیت نمیبینیم، بلکه یه چیز بینابینیه. کما فی العوارض التی هی غیر الوجود، این کما فی العوارض التی هی غیر الوجود مربوط به ما اعتبار حیثیت اخرى است، مثال برای منفیه، مثال برای مع اعتبار حیثیت اخرى است، مثال برای نفی یعنی لا مع اعتبار حیثیت اخرى نیست. روشن چی میگم دیگه؟ یعنی مثال برای اونجایی است که ما برای انتزاع احتیاج به حیثیت دیگری داریم که یا به یا به ماهیت زمینه کنیم یا از ماهیت انتزاع کنیم. خب پس در مانعنفی که بحث انتزاع مفهوم وجوده چه اتفاقی میفته؟ بل مع ملاحظت صدورها به نفس ذاتها من الجائل القیوم، من الجائل القیوم متعلق به صدوره، بلکه ما انتزاع میکنیم مفهوم وجود رو از ماهیت با ملاحظه صدور ماهیت من الجائل القیوم، با این ملاحظه که این ماهیت از جائل صادر شده که جعل رو بهش اضافه میکنیم بدون این که این جعل زمینه بشه. و تلک الحیثیه، این حیثیت جعل، حیثیت صدور من الجائل، حالا چه بگید صدور من الجائل چه بگید جل، فرق نمی کنه. این حیثیت خارج از محکوم علیه، محکوم علیه چیه؟ خود ماهیته. شما دارید بر ماهیت حکم میکنید به این که انها موجود هم یا موجودت هم، بر ماهیت دارید حکم میکنید به موجود، پس ماهیت میشه محکوم علیه یا محکوم علیه ها. این حیثیت که حیثیت جل است یا حیثیت صدور از جائل است، این خارج از مکومن علیه، یعنی در ذاتیات این ماهیت نیست، نه جنس ماهیته نه فصل ماهیته، در داخل در ذات نیست، بیرون از ذات. مأخوذتون علی نهج توقیف لا تقیید. این حیثیت که حیثیت جلس به نحو توقیف اخذ شده نه به نحو تقیید، یعنی چیزی نیست که قید ماهیت بشه، بلکه چیزی است که کار ما متوقف بر وجود اوست. کار ما که انتزاع مفهومه متوقف بر این جعله. این حیثیت زمینه نیست، قید نیست، بلکه موقوف علیه. یعنی اگر بخواید مفهوم وجود رو انتزاع کنید، این انتزاع شما متوقف بر این جعل هست. ولی جعل چیزی نیست که با ماهیت قید بخوره. پس جعل معتبر است در ماهیت، لا علا سبیل تقیید، بل علا سبیل توقیف. اینطور باید بگیم، با اون توضیحاتی که من دادم اینطور باید بگیم. جعل در مفهوم، در انتزاع مفهوم شرط است، در انتزاع مفهوم وجود شرط است، اما نه علا سبیل تقیید و توقیت، بلکه علا سبیل توقیف. نه علا سبیل تقیید که زمینه کنیم چیزی رو، نه علا سبیل توقیت که جعل رو فقط یه ظرفی قرار بدیم، بگیم در حین و در ظرف وجود ما انتزاع میکنیم، اما وجود فقط یه ظرف کاری نیست، به ماهیت حالتی نمیده. هیچ کدوم از اینا نداریم. ما علی سبیل توقیف انتزاع میکنیم، یعنی میگیم که ما از وجود، ما از ماهیت مفهوم وجود انتزاع میکنیم، به شرطی که، به شرطی که اون حالت توقف رو میخوام بیان کنم، به شرطی که این ماهیت جهل شده باشه، نه به زمینه جهل، بلکه به شرطی که ماهیت جعل شده باشه، نه در ظرفی که ماهیت جعله، نه به زمینه جعل، بلکه به شرط جعل. روشن دیگه چی از میکنم؟ منم عبارت های ایشون هی دارم به صورت های متعدد بیان میکنم تا انشاءالله روشن بشه. به خلاف حمل ذاتیات، حمل ذاتیات اینطور نیست. حمل ذاتیات بر ماهیات نه احتیاج به زمین زمینه دارد، نه احتیاج به این حیثیت خارجه که عبارت از جعل هست دارد، بلکه فإن ذات الموضوع فیها تستقل به نفسها فی کونها مستاقا للهم. فإن ذات الموضوع فیها، یعنی در ذاتیات، در حمل ذاتیات، کتاب ما فیما داره، عبارت معنا نمیشه. اون نسخه قدیم هم فیما داره، اون هم درست نیست. من اینجا تصحیح نظری میکنم، فیما رو تبدیل میکنم به فیها. فعین نزات موضوع فیها، یعنی در ذات، در حمل ذاتیات، تستقل به نفسها فی کنها مستاقلن هم. تستقل به نفسها یعنی نه احتیاج به زمینه ای مثل بیاض دارد، نه احتیاج به حالتی مثل صدور دارد یا جعل دارد، بلکه مستقل است به نفسها، در این که این ذات ماهیت مستاق حمل موجودانه یا مطابق حکم و انتزاع مفهوم وجوده. خب ذات ماهیت کافی است. ما اصل نظر ان ایت حیثیت امکانت، چه حیثیتی مثل بیاض، چه حیثیتی مثل صدور انیل جاهل یا جهل. روشن نمکنم توضیحاتی دادم دیگه عبارت ابهامی نکنم. تا اینجا ایشون هم گاهی مفهوم وجود رو انتزاع کرد، گاهی هم مفهوم موجود رو هم کرد، ولی خب بیشتر توجهش به انتزاع مفهوم وجود بود. پس باید در مورد حمل مفهوم موجود هم بحث کنه. میتونست قیاس کنه، بگه به ما که قیاس کنید، اما این کار نکرده، جدا بحث کرده، در حمل مفهوم موجود بحث کرده که آیا حمل مفهوم موجود بر ذات ماهیت است یک، بر ذات ماهیت به علاوه زمین است دو، بر ذات ماهیت با داشتن این حیثیت خارجی این جهل است. این ستا رو در متن میگه شما نمیتوانید هم کنید موجود رو، مفهوم موجود رو بر ماهیت به قید وجود، چون اصالت ماهیتیم، اصالت ماهیت اصلا وجودی در خارج قائل نیست که این وجود رو قید ماهیت قرار بدید. همچنین این چنین نیست که شما از ذات ماهیت بدون هر چیزی بتونید، بر ذات ماهیت بدون هر چیزی و بدون هر حیثیتی بتونید مفهوم موجود هم کنید، بلکه باید حیثیت صدور از جائل رو ملاحظه کنید، ماهیت رو با توجه به اون حیثیت موضوع قرار بدید و مفهوم وجود بشه. این همون افعال قبل ماست که در انتظای مفهوم وجود گفتیم، ایشون در باره حمل مفهوم موجود داره میگه. و اما حمل موجود فمصداقش ذات موضوع هست، موضوع یعنی ماهیت، مصداقش ذات ماهیت هست، اما لا من حیث هیه، مثل ذاتیات نیست که ماهیت من حیث هیه رو لازم دارن. این حمل موجود ماهیت من حیث هیه رو کافی نمیدونه، بلکه ماهیت باید همراه با اون حیثیت خارجی که عبارت جلس بشن. بل به اعتبار تعلق جعل جائل القیومه به ها، بلکه به این اعتبار که جعل جائل قیوم به ها به این ماهیت تعلق گرفته، چون ماهیت الان مجعول شده میتواند به لحاظ ذاتش مصداق شود برای حمل موجود. خب از کجا بفهمیم جائل جعل کرده که بعد حالا بتونیم حمل کنیم؟ ایشون میفهمد که دلیل باید داشته باشی بر جعل جائل. دلیل یه وقت ضرورت یعنی بدیهیست، یه وقت برهان داری، یه وقت مشاهده کردی. میگیم مگه میشه مشاهده کرد جعل وجود رو؟ میفهمد نه، مشاهده کردی تناتو با آثار. این آثار ماهیت در ظرف وجود حاصل میشه، دیدی آثار ظاهر شد، وقتی دیدی ظاهر شد میفهمی که وجود تعلق گرفته و جعل حاصل شده. پس جعل وجود رو گاهی از طریق برهان، گاهی از طریق ضرورت و گاهی از طریق مشاهده، نه مشاهده خود جعل که اون ممکن نیست، بلکه مشاهده ترتب آثار که از ترتب آثار میفهمیم جعل حاصل شده که این ماهیت داره اثر خودش رو ظاهر میکنه. رضایشون که فاین وجد دلیلون علیه، زمین علیه به جعل برمیگرده. اگر دلیلی بر جعل داشتید که اون دلیل عبارت از من ضرورتن او برهانن او مشاهدت ترتب آثار الماهیه علی، یعنی علی الماهیت، دیدیم که آثار ماهیت بر ماهیت مترتب میشه، اگر چنین شد فعلمه من ذالک. این فعلمه جواب شرطه، جواب فهم وجود دلیلونه. علمه من ذالک یعنی علمه از این ضرورت یا برهان یا مشاهده ترتب آثار که معیار عقده، عقد این قضیه که ما میخوام با موضوعش رو ماهیت قرار بدیم و معمولش رو مفهوم موجودان قرار بدیم. فعال ممنظاره که معیار عقد این معیار قضیه و مصداق حمل موجودان و مطابق حکم به الموجود متحققون، میفهمیم که معیار محققه و فیح که العقد به صحت الهم، عقل حکم میکنه که هم صحیح، عقل در این صورت حکم میکنه که هم صحیح. پس که هم صحیح میشود در وقتی که ما ماهیت رو با این حیثیت داشته باشیم، ماهیت خالی داشته باشیم هم صحیح نیست. احتیاج هم نیست که ماهیت رو با قید داشته باشیم، فقط ماهیت رو با همین حیثیت خارجی که داشتیم کافیه، میتونیم برش موجودان هم کنیم. لستو عقول از عبارت مرحوم مصنف شاید بعضی ها گمان کنن که ایشون ترتب آثار رو شرط حمل میدونه، میگه وقتی که ترتب آثار رو دیدی هم کن موجودان رو، وقتی ندیدی هم نکن. کنده اون کسی اینطور فکر میکنه، چونشون ترتب آثار رو واسطه قرار داد، اونطور واسطه قرار داد برای اینکه جعلی تحقق پیدا کرد. اما ترتب آثار رو دخیل در انتظار در حمل موجودا ندید. دو طرفه، یکی این که ترتب آثار ما رو دلالت میکند برای این که جعلی حاصل شده، وقتی جعل حاصل شد اجازه حمل داریم، اجازه داریم موجودان حمل کنیم، که ترتب آثار به ما برای ما روشن میکنه که جعل انجام شده، اون وقت جعل میشود حیثیت خارجی که به ما اجازه حمل موجودان رو میده. پس خود ترتب آثار دخالت نمی کنه در حمل موجودان، ترتب آثار دخالتش اینه که حمل روشن می کنه، وقت حمل دخالت می کنه در نه اشتباه کنم حمل جعل دخالت، ترتب آثار حکایت می کنه از اینکه جعل صورت رفته، وقت این جعل به ما اجازه میده حمل کنیم موجودان. این یه بیان، یه بعد این که نه، اصلا ترتب آثار به ما اجازه حمل موجودو نمیده، نه اینکه کشف کند از جل و جل اجازه حمل بده، بلکه خود ترتب آثار اجازه حمل میده. یعنی چی؟ یعنی ترتب آثار از اول جایز میکند حمل موجودون رو، چه من آگاه بشم و هم بکنم، چه آگاه نشم و هم نکنم، اصلا تجویز تکوینی داره، نه به اختیار من، نه اینکه من میفهمم که جایزه، بلکه جایز هست واقعا. اگر جلی، اگر ترتب آثار شد جل واقعا حمل واقعا ممکنه، ولو من حمل نکنم. پس این شد دو مطلب ها، دقت کنیم. یه وقت میگیم که ترتب آثار مجوز حمله یا دخیل در جواز حمله، وقت میگیم نه، ترتب آثار کاشف از جعله و جعل مجوزه. ایشون میگه ترتب آثار رو نمیتونی مجوز بگیری، چون ترتب آثار بعد از جعل میاد، بعد از جعل میاد. هنگامی که جعل میشه شما چه بدانید چه ندانید حمل موجودان انجام میده، بعد ترتب آثار میاد. اون ترتب آثاری که بعدا میاد چطوری میخواد دخیلش کنید در حمل موجود؟ این بعد از حمل موجودان میاد، حمل واقعی ها، نه حملی که من انجام بدم. بعد از اینکه جعل جایل انجام میشه، یعنی هین جعل حمل موجودان انجام میده، چه من بدانم چه ندانم، در واقع حمل میشه. خب بعد از اینکه موجودون هم شد تازه ترتب آثار میاد. خب پس ترتب آثار مال بعد از حمله، چطور اینو دخیلش میکنید در هم؟ روشن مطلب دیگه. پس نمیتونید اینو دخیل کنید در هم، بگید ترتب آثار کاشف از جعل و جعل دخیل در هم، این درست. اما اینکه ترتب آثار دخیل در حمله غلطه. عرض میکنم یعنی حمل واقعی ها، نه حملی که من انجام بدم. ممکنه حملی که من انجام میدم بعد از ترتب آثار باشه، نه قبل، ولی حمل واقعی قبل از ترتب آثار انجام میشه. قبل از ترتب آثار حمل واقعی انجام میشه، ترتب آثار میفته بعد. خب این ترتب آثاری که بعده چطوری میخواد دخالت کنه در آنچه که قبله؟ لست اقول ان ترتب آثار ای زن، یعنی مثل جد داخلون فیلم ساقل هم، برای هم کردن مفهوم موجود بر ماهیت ترتب آثار دخیل نیست. کما زن نهو به از عجلت المتاخرین، که فکر کرده ترتب آثار دخیله. ما میگیم دخیل نیست. چرا دخیل نیست؟ زیرا ترتب آثار متاخر است از مرتبه موجودیت، یعنی شیء اول موجود میشود، موجودان برش هم میشود و ترتب آثار پیدا میکنه. ترتب آثار متأخر است از مرتبه موجودیت و متأخر است از صدق مفهوم موجود. صدق مفهوم موجود، نه اینکه من صدق بدم، خودش صدق کند. فمعیار الهم، این صدق مفهوم الموجود حتفست بر مرتبه موجودیت یا عطف است بر خود موجودیت. ولی چه مرتبه رو بر سرش تبدیلیم چه نگیریم، عطف بالاخره یا بر مرتبه موجودیت بگیریدش یا عطف بر خود موجودیت بگیرید. ترتب آثار متأخر است از مرتبه موجودیت، یعنی متأخر است از صدق مفهوم موجود. فمیار هم الذی هو مستقر فی الواقع، فمیار هم که مستاق حمل است در واقع، و هر جا این مستاق حاصل باشد حمل انجام میشود، یعنی هر جا این معیار حاصل شود حمل انجام میشود. معیار حملی که مستاق حمل است در واقع و حاق لیان، معیار هم مرتبه ایست مقدم بر مرتبه ترتب آثار. اون معیار عبارت از جعله که مقدم بر ترتب آثاره. پس معیار حمل موجودیت بر ماهیت چیزیست که مقدم بر جعله. اشتباه گفتم، مقدم بر ترتب آثاره، یعنی خود جعله که خود جعل مقدم بر ترتب آثاره. و جمله القول لفظ بالخطاب، توجه کنید ایشون مطلب رو جمع میکنه، به قول خودش حرف آخر رو میزنه، فصل الخطاب میکنه، یعنی فصل بین حق و باطل. ماهیت رو یک بار فرض میکنه که صادر نیست، یک بار فرض میکنه که صادر هست. اون وقتی که صادر نیست میفرماید هیچی نمیشه آرش هم کرد، نه موجود رو نه عبارز دیگر. خب اون وقتی که جل نشده اینطوره، هیچی نمیشه آرش هم کرد. ولی بعد از این که جل میشه، جل رو قید قرار نمیده، وقت قرار میدیم، بگید در وقتی که جعل شد، در وقتی که جعل شد ذاتیات انتظام میکنیم، ولی نمیتونیم بگیم در وقتی که جعل شد وجودم انتظام میکنیم. باید بگید که در وقتی که جعل شد و ما اعتبار کردیم اون جعل رو، وجود انتظام میکنیم، وجود ما داریم انتظام میکنیم. باید این ماهیت رو لحاظ کنیم به عنوان ماهیت مجهوله تا ازش بتونیم وجود رو انتزا کنید. ماهیت اعتبار کنید در خارج موجوده. البته بعضی امور هم ممکنه بر ماهیت حمل بشه به اعتبار وجود ذهنیش. و جمله القول یعنی مطلب رو جمع کنید، به فصل خطاب مطلب حق بگیم. این است که ماهیت مادامی که صادر از جایل نیست، لم یهمل علیها شیئون، ذاتیان کانمون شیع و عرضیان، هیچی نمیتونی بشن کن، نه ذاتیشو نه عرضیشو. تا وقتی موجود نشده، تا وقتی صادر نشده از جائل، هیچی برش نمیتونی نکن. اما فاین کانت صادرتن، اگر صادر شد از جائل همین ماهیت، صدقت علیه ذاتیات، ذاتیات اولین چیزی هستن که صدق میکنه. اما نه از جهتی این که ماهیت صادر است، یعنی حیث صدور رو لازم نیست زمینه کنید، لازم نیست قید قرار بدید، لیکن من لا من جهت کنه ها صادرتن، نه با این حیث که ماهیت صادر شده، به طوری که این حیث رو زمیمه کنید به ماهیت تا بتونید هم کنید موجود رو، لیکن لا من جهت کنه این ماهیت صادرتن، بل علا مجرد توقید. وقتی میخوام ذاتیات رو انتظار کنیم، فقط میگیم در وقت وجود این ماهیت، در وقت وجود این ذاتیات رو دارد. و صدق علیه الموجود، یعنی برای این ماهیتی که صادر شده موجود هم صدق میکنه. اما من جهت کنه ها صادره، اون توقیت و توقیف رو معلوم شد دیگه. دوباره بگم بل الان مجرد توقیت لتوقیف، یعنی ما اگر این صادر شدن رو یا جعل و زمینه می کنیم به صورت توقیته، یعنی اینطور میگیم در وقتی که این جعل حاصل است این ذاتیات مثلا انتظار میشه. لتوقیف نه این که منظور اون توقیف باشه بگیم که انتظاع ماهیات متوقف است برای این که جعل انجام شده، متوقف نیست، انتظاع ذاتیات متوقف نیست برای این که جعل انجام شده. در ظرف جعل این انتظاع حاصل میشه. بله ممکنه جاهل جهل کند، من خبر نداشته باشم. جل دفعی هم باشه اشکال نداره. بله
همون
هینیه مال توقیت. من اون بالا رو معنی کنم، بالا خوب معنی نکردم، پایینم حالا میگیسم، لیکن لام خوب معنی نکردم، یعنی کامل توضیح ندارم ولی گفتم همش درست معنی شد. لیکن لام این جهت کنه ها صادره، اگر ما ذاتیات رو از ماهیت انتظام میکنیم نه از این جهت است که ماهیت صادر شده، که بگیم ماهیت مقید به صدور منشا انتظار ذاتیاته، بل الان مجرد توقیت. فقط اینطور میگیم در وقتی که صادر شده ذاتیات از خودش انتظار میشود نه از خودش به قید با قید صدور. فقط قید صدور رو قید وقت میگیم، میگیم در وقتی که صادر شده، در وقتی که صادر شده ذاتیات از انتظام میشود، نه انتظاع ذاتیات متوقف باشد بر صدور. حتی اگر صادر هم نشده باشه فقط تو ذهنتون صادرش کنید بازم میتونید انتظاع کنید. خلاصه حالا این در وقت صدور یعنی در وقتی که در خارج صادر شده، در وقتی در ذهن صادر شده، ادایال شما میتونید ازش انتظاع کنید ماهیت ذاتیات رو. ذاتیات از ماهیات صادر میشود، انتظاع میشود در حینی و در وقتی که ماهیت صادر شده، نه اینکه مشروط باشد به صدور ماهیت.
جل ما شرط تمام میدونیم ولی شرط انتظار ذاتیاتش نمیدونیم.
بله جل شرط تحقق هست ولی شرط انتظار نیست، ظرف انتظار، ظرف هست برای انتظار. یعنی وقتی میخوام انتظار کنیم باید در این ظرف انتظار کنیم، وقتی میخوام ذاتیات انتظار کنیم در این ظرف باید انتظار کنیم. البته انتزاع ذاتیات اگر بخواد بشه جل باید علی سبیل توقیت ملاحظه بشه نه علی سبیل توقیف، اما اگر بخواد خود موجودان انتزاع بشه یا وجود انتزاع بشه جل علی سبیل توقیف باید ملاحظه بشه. چه خط قبل گفتیم لاکن لام این جهت کنه این ماهیت صادرت هست بل علی مجرد توقیت، یعنی صدور رو فقط به عنوان وقت ملاحظه میکنه، یعنی در وقت صدور، نه توقیف، نه اینکه صدور رو شرط قرار بدیم. صدور رو شرط قرار نمیدیم، وقت و ظرف قرار میدیم. و صدق علیه الموجود صدق میکند بر ماهیت موجود. خب تا اینجا صدق ذاتیات بود، تا اینجا صدق ذاتیات بود، ذاتیات بر ماهیت صدق میکنند. چگونه؟ اگر ماهیت جعل بشود جعلن علا سبیل توقیت لحاظ بشود نه علا سبیل توقیت، اما موجودم صدق میکند بر ماهیت، علاوه بر اینکه ذاتیات بر ماهیت صدق میکنه موجودم صدق میکنه. صدق علیه الموجود یعنی بر ماهیت موجودم صدق میکنه، اما من جهت کنها صادرتن، از جهت اینکه این ماهیت صادر شده یعنی به سببهی، به سبب جهر زمین، به سببهی برمیگرده به صدور یا برمیگرده به کنها صادرتن. لا هینیتن، فقط نه فقط این صدور هین یه قضیه هینیه باشه، مثل اینکه بدیم در هینی که صدور حاصل است مفهوم وجود یا موجود انتظام میشه. اینطور نیست. میتونیم بگیم در وقتی که وجود حاصل از ذاتیات انتظام میشود، ولی نمیتونیم بگیم در وقتی که وجود حاصل از مفهوم وجود انتظام میشود. نمیتونیم بگیم در وقتی که جهل حاصل از مفهوم وجود انتظام میشود. و بگیم به سبب این که جهل حاصل است مفهوم وجود انتظام میشود. جهل و سبب قرار بدید، نظر. فسنت الحمله فل وجود هم با سنت الهم در عرضیات فرق داره، هم با سنت الهم در ذاتیات فرق داره. یعنی که به ما که روش حمله وجود رو داریم، که به ما اجازه حمله وجود دادیم میشه. روش حمله وجود فرق میکند با روش حمل عرضیات و فرق هم میکند با روش حمل ذاتیات. در روش ذات حمل ذاتیات اینه که فقط ذات ماهیت رو میخوام و وجود به عنوان یه ظرف لازمه یا جهل به عنوان یه ظرف لازمه. اما در وقتی میخوام حمل کنم سایر عرضیات رو باید زمینه ای داشته باشه، مثل بیازی، مثل فوقیتی. در وقتی بخوام وجود رو حمل کنیم، نه زمینه میخوان نه ماهیت خالی برای اون کافیه، بلکه بینا بینه. پس روش حمل وجود با روش حمل سائر عوارض فرق میکنه، با روش حمل ذاتیات هم فرق میکنه. فسنت هم در وجود که متوقف بر جعل ماهیت است، همونطور که فرق میکند با سنت هم در سائر عرضیات که در فرض تغییر ماهیت است، همچنین مخالف است با سنت هم در ذاتیات که در وقت جعل ماهیت است. سنت الحمله فی الوجود که متوقع بر جعله، سنت مخالف است با دو سنت، سنت حمله در سایر عرضیات که در فرض تغییر ماهیت است و مخالفت داره با حمله در ذاتیات که در وقت جهل ماهیت است. خب هازا ما یناسه به هازا القول. هازا یعنی این جوابی که دادیم، جوابیست که مناسب هازا القوله. هازا قول این اصالت ماهیت، این جواب ما با اصالت ماهیت مناسبت داشت، شبهه رو بنابر نظر اصالت ماهیت حل کرد و برطرف کرد. خب تا اینجا جواب شبهه داده شد بنابر مسئله، بنابر اصالت ماهیت. قبلا که جواب شبهه رو بنابر اصالت وجود داده بودیم، پس شبهه جواب داده شد مطلقا. ولی ایشون در نقوله بیان میکنه که هنوز در اصالت بنابر اصالت ماهیت جواب شبهه به طور کامل گفته نشده. انشالله بحث جلسه بعدمون.